مال میشه. برای همینه ما در مریض کبد چرب بعضی موقع، یا مریضی که افزایش وزن داره، وقتی رژیم غذایی بهش میدیم، وقتی ورزش میکنه، وقتی میگیم چی بخور چی نخور بهش، این وزنش که کاهش میکنه، آنزیمای کبدیش برگشت. برای همین احتیاج نیست به سونوگرافی های متعدد که انجام بدیم. اگه بالای 2.5 باشه، مریض ما در خطر نارسایی کبده و باید ما این مریض رو معرفی کنیم به همکارای فوق تخصص گوارش که مورد بررسی تخصصی ترش انجام بدن.
بله، حالا جالبه که مثلا به هر حال انشالله که واقعا همه سلامت باشن. بعضی که برشون مشکلی که پیش میاد، چون مشکلات مربوط به کبد چرب خیلی زیاد شده به خاطر مدل زندگیمون، مدل تغذیه‌مون، فعالیت‌هامون و اینها، من شنیدم خیلی وقتا میگن که اصلا به آزمایش اکتفا نکن یا آزمایش ممکن نشون نده. حتی پیشنهاد میکنن که حتما اسکن برو، درخواست بده که اسکن بشه کبدت که متوجه بشی کبدت مثلا چرب هست یا نیست، اصلا فیبروز شده، نمیدونم سیروز شده، این حرفا. این پس این دقیقاً الان تکلیف همه ما رو روشن کرد. اگر آزمایش خون دقیقی گرفته بشه، کاملا مشخص میشه و میتونه خیال همه رو راحت بکنه که توی اون فرمول واقعا کبد چرب هست یا نیاز به مراقبت داره یا نیست. انشالله که نباشه. خیلی ممنونم آقای دکتر. سن چکاپ خیلی مهمه. میخوام ببینم بچه ها هم شامل این چکاپ میشن یا اگر نمیشن، چه سنی لازم هست که آدم این چکاپ و این آزمایش رو انجام بده؟
والا خیلی سوال خوبی رو کردین، من ممنونم از این سوالتون. باید خدمتون بگم بچه ها هم نیاز به بررسی دارن. ما معمولا همکارای اطفال در هر مراجعه که اطفالی بهشون مراجعه میکنه، ما تا 29 روزه خب معمولا اصطلاح نوزاد رو به کار میبریم و بعد از 29 روزی اصطلاح کودک به کار برده میشه. و ما الان وقتی مریض، خب نوزادای بررسی خاصی دارن که حالا تو 29 روز اول لحاظ یکی ایکتر یا همون زردیه که بعد از تولد پیدا میکنن که علل مختلفی داره که حالا من تو اون عللش وارد نمیشم، علل مختلفی داره که باید بهش توجه کرد. بعضی موقع هم نه، طفلی رو که میارن یا اون کودکی رو که مراجعه میکنه ماینه میشه، میبینن قد و وزنش با هم همخونی نداره. به بیانی منحنی رشد این بچه، آهنگ رشدش آهسته شده یا قبلا خوب بوده یه دفعه افت پیدا کرده. درست. منحنی رشد بچه ها یکی از پارامترهایی هستش که فاکتورهایی هستش که به متخصص اطفال و پزشک کمک میکنه که اینو بررسی بیشتری کنه. اگه مریض ما تو منحنی رشدش مثلا کم شده باشه یا نسبت به قبل آهنگش، باید بررسی بشه. دو تا بررسی رو باید حتما انجام بدیم. یکی این که مسئله بیماری های تیروئید، کمکاری تیروئید در بچه ها ممکنه علامت دار نباشه. بچه فقط یه ضعف و بیحالی داره و کاهش اشتها داره و کاهش وزن پیدا میکنه.
بله.
و بی‌حوصله میشه بچه. خیلی از افراد که به ما مراجعه میکنن، حالا کودکانشون برای ما میارن یا تو درمانگا ما میبینیم، میگه بچه قبلا خیلی خوب بوده، فعالیتش خوب بوده، میدویده، بازی میکرده، فوتبال بازی میکرده، پیاده روی میکرده با ما، هیچ الان زود خسته میشه.
درسته.
خب ما باید مسئله تیروئید رو حتما در این در نظر داشتیم. دوم مسئله کمخونی هاست.
بله.
بچه ها در مسئله کمخونی ها ممکنه فقط یه خستگی زودرس پیدا کنن. مریض ما میل و غذا نداشته باشه، کاهش اشتها داشته باشه، مریض ما ریزش مو پیدا کنه. خیلی از بچه ها میان میگن همینجوری خوب بود، حالا الان موهاش همینجوری داره میریزه، شبا که میخوابه بلند میشه رو بالشش پر از موه. ما خب باید هم لحاظ کمخونی، هم لحاظ تیروئید و هم لحاظ قند مریض رو بررسی کنیم.
باید.
البته یک نکته ای که خدمتون بگم، عفونت های ادراری در بچه ها ممکنه در مراحل اولیه تب نداشته باشه. عفونت ادراری در بچه ها و افراد مسن. ما بعضی موقع ها مریض به ما مراجعه میکنه یا آقا یا خانم 70-80 ساله است، فقط اومده میگه من حال ندارم. میگیم چته؟ میگه آقای دکتر من حال ندارم، بی حالم، میل به غذا ندارم. بعد ماینش میکنی، تو ماینه میبینی هیچ چیزی، میگی علائم ادراری داری، سوزش، تکرار، اینا. میگه من هیچ مشکلی ندارم اما حال نه. آزمایش میده میبینه یه عفونت ادراریه، حتی یه عفونت ادراری کامپلیکه. برای همینه در عفونت ادراری در کودکان و افراد مسن ممکنه تب ایجاد نشده باشه، برای همینم به فکر عفونت های، برای همین یه آزمایش ادرار ساده میتونه خیلی از مسائل رو برای ما حل کنه.
درسته.
باید توجه داشته باشیم. پس برای بچه ها یکی منحنی رشدشون، همخونی وزن و قدشون باید متوجه بشیم و بعد تو معاینه فیزیکی چه چیزی پیدا میکنیم. ما متاسفانه بعضی موقع ها تو معاینه فیزیکی تو بچه ها میبینی کبد بزرگه، تخال بزرگه، شاید اولین علامتی باشه که باید بررسی های خونی در این بچه انجام بشه. حالا بچه ما اون چیز دچار کمخونی شده یا مشکل خونی شدیدتری رو داره که باید بررسی‌های تخصصی بیشتری انجام بشه. برای همینه باید به معاینه فیزیکی در کنار آزمایشات توجه داشته باشیم.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم صحبت و توضیحات آقای دکتر حمیدرضا فرنودی متخصص داخلی رو شما شنیدید. تا اینجای برنامه که ساعت 8:36 دقیقه است، ما در کافه سلامت رادیو تهران میزبان شما عزیزان هستیم. 30094 سامانه پیام کوتاه ما 2265 2465 و 2265 2466 هم دو خط ارتباطی شما با ما. ممنونم که همراه ما هستید.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک ها رو بدون معطلی ملاقات میکنی.
خب همراه ما باشید که بریم تازه های علمی و خبرهای علمی رو بشنویم. خب منتظر خواهیم بود تا انشالله ارتباطمون که با همکارمون خانم شهرامپور برقرار شد صحبتشون پشت خطن. خانم شهرامپور عزیز سلام، صحبتون بخیر باشه، انشالله که هر جا هستید تندرست و سلامت باشید. سری ما رو میشنویم خانم شهرامپور.
سلام، سلام. خوب شما هم بخیر. سلام شنوندگان، از امیدوارم که روز همگی به خیر و نیکی آغاز شده باشه و حالشون خوب باشه.
انشالله.
اگر موافق باشید بریم به سراغ خبرهای علمی. خب ما همیشه در کافه سلامت رجوع به بهداری خون صحبت کردیم و هممون می‌دونیم که همیشه بهداری خون نیاز داره، چون بیمارانی وجود دارن که به طور دائم باید خون رو تزریق بکنن. اما بعضی از افراد، حالا بعضی تصور می‌کنن که معافن از بهداری خون، بعضی واقعا معافن. امروز میخوام براتون اون دسته از افرادی که معاف هستن رو بگم. اولی که باید هموگلوبین در مردان بالای 13 گرم، در زنان بالای 12 گرم باشید، حالا دچار کمخونی نشن. بعد از اون که برای اهدای خون مراجعه میکنن، خب اونجا یک سری در واقع صحبت های باشون میشه، دمای بدنشون اندازه میگیرن، سن و وزن و فشار خون، دمای بدن و هم تا یه سری سوالات رو هم ازشون میپرسن. افرادی که سابقه سرطانی شیمی درمانی دارن معاف هستن. افرادی که دچار بیماری های اعصاب مثل سر یا بیماری اعصاب عمومی هستن هم نمیتونن خون اهدا بکنن. همینطور اونهایی که مبتلا به بیماری های قلبی، به جز افرادی که افت معمولی در ریشه میترال دارن، اونها هم میتونن در واقع اونها معاف هستن. و افرادی که سفر کردن به مناطق مالاریا خیز، اونها هم به طور موقت، حالا نمیدونم موقتی غیر موقت، ولی اینها معاف هستن. افرادی که عفونت های تنفسی حاد داشتن به دلیل اینکه ویروس در بدنشون بوده، افرادی که حتی مثلا حالا تتو دارن، حجامت کردن، از دالو استفاده کردن، معافیت موقت دارن از اهدای خون.
درسته.
برای اینکه ممکنه حالا امکان انتقال آلودگی موقع انجام این فرایندها وجود داشته باشه.
بله.
بیماری های مثل آسما اینها هم خب باعث در واقع معافیت دائمی میشه. اما موضوع امروز برنامه بحث راجع به بحث چکاپ هست. یکی از مسائلی که خیلی باش در ارتباطن از ذهنشون میکنه اینه که آقایون خیلی حالا دم به طلا این داستان نمیدن و سخت حالا تقبل میکنن که برن برای چکاپ خودشون. اما اگر حالا بینن دکتر قرصا رو مصرف نمی کنن، طبق آمار و گزارش ها یکی از بهترین راهکاری که مردان میتونن از طریق اون سلامتی خودشون رو بهبود بدن اینه که هر سال بدون در نظر گرفتن سن یا علائمی که حالا بخواد بگه من مریضم، معاینه جسمی یا چکاپ پزشکی رو انجام بدن. که این معاینه باید حتما شامل آزمایش کلسترول، گلوکوز و ارزیابی فشار خون باشه. یه چکاپ عمومی دیگه که حالا هم در مردان انجام شه هم در زنان، ولی خب میگن در آقایون میتونه یک گزینه مناسب باشه برای اینکه متوجه بشن آیا بیماری خاصی دارند یا خیر. و حالا اگر تغییری مشاهده کردن در سلامت بدن خودشون رو هم حتما با پزشک در میون بگذارن تا انشاءالله که براشون مشکلی پیش نیاد و پیاده روی رو هم که دیگه همیشه گفتیم فراموش نکنن. اما بریم به سراغ یک خبر دیگر. توی فصل پاییز و زمستون یک سری اتفاقاتی ممکنه برای بدن ما بیفته که ازش بیخبریم. مثلا این که ما وقتی که هوا سرد میشه ممکنه که برای اینکه حالا بدن بتونه اون در واقع خون رسانی رو به طور درست و صحیح انجام بده، ممکنه دچار تنگ شدن و یا همون انقباض عروقی بشه و این برای کسایی که حالا بیماری قلبی دارن ممکنه باعث بشه که قلبشون سخت‌تر کار بکنه، ضربان قلبشون و فشار خونشون بره بالاتر. یعنی آنهایی که بیماری قلبی دارن در هوای سرد به نسبت بقیه ممکنه که حالا واکنش های متفاوت داشته باشه بدنشون. یک آرزه هست تحت عنوان سکته سرمایی. یعنی زمانی که این عروق تنگ میشن ممکنه که برای کسایی که دچار بیماری قلبی هستن ایجاد سکته سرمایی بکنه. بنابراین بهتره که این افراد در فصل سرما خودشون رو کامل بپوشونن. روزایی که هوا اگر خیلی سرده بهتره که توی خونه بمونن. و طبق مطالعات وقوع حملات قلبی با کاهش هر درجه از محیط میزان 2% افزایش پیدا میکنه.
و سلامت
آره خیلی نکته مهمه و این حالا خودشون رو کامل بپوشونن. این به این معنی نیست که اصلا بیرون نرن. با رعایت این نکته میتونن که حالا از هوای سرد و برف و اینا هم اگر دوستشن استفاده
بکنن. لذت دارم. خیلی ممنونم ازت مریم جان، سپاسگزارم. لطف کردین. روزتون بخیر باشه. متشکرم. سلامت باشین. خداحافظ.
من 47 سالم هست و فشار خون دارم و گریه که کبد. بفهمید که این بیماری ها کبد و فشار خون و دیابت اینها هم ارتباطی داره. یعنی الزاما اگر کسی فشار خون بگیره میتونه زمینه دیابت داشته باشه یا برعکس یا کبد. حالا کلا این ارتباط اینها و در ضمن این که دیابت چه علائمی رو به ما نشون میده. یعنی ما اگر چی رو در خودمون دیدیم باید این مقدار حواسمون جمع بشه بابت اینکه بریم برای پیگیری این مطلب.
بنده تا کلیه هستم، 15 سال پیش کلیه‌مو اهدا کردم. خواستم ببینم قند خون منم 110. خواستم ببینم آیا من دیابت دارم یا ندارم یا باید پیشگیری کنم.
آیا از این چکاپ های سالانه میشه تشخیص داد که کبدی چرب هست یا نه؟ یا میتونیم بفرماییم که چه آزمایشی رو توی این چکاپ ها بگنجونیم که مشخص کنه کبد یک فرد چرب هست یا نه؟
بله متشکرم. در خدمت آقای دکتر حمیدرضا فرنودی هستیم، متخصص داخلی. آقای دکتر چند تا سوال مطرح شد، چند تا تماس تلفنی بفرمایید. خواهش
من تشکر میکنم از شما. فقط یه نکته ای رو من خدمتتون قبل از جواب سوالا بگم. در آقایون بالای سن 40 سالگی به مسئله پروستات و چک پی اس ای هم باید توجه کرد. چون یک مسئله هستش که ممکنه مریض علامت دار نباشه یا علائم مختصر ادراری داشته باشه. پی اس ای مریض باید چک بشه سالانه و اگه حتی ریس فاکتور در پدرش یا در افراد درجه یکش باشه شاید احتیاج باشه هر 6 ماه پی اس ای مریض رو چک کنیم.
بسیار بله.
چکابی که فرمودم برای کبد چرب یا سرکار خانم سوال کردم، من خدمتون گفتم در بررسی‌هایی که می‌کنیم، چون یه مریض سی بی سی شو چک می‌کنیم، تست‌های کبدیش رو چک می‌کنیم و پروفایل چربیش رو می‌تونیم ارزیابی کنیم که آیا این کبد چرب داره یا نه، و بعد همون مسئله فیبر فوربی که من خدمتون عرض کردم و باید محاسبه کنیم که اگه زیر 1.3 باشه، که میگم بعضی از آزمایشگاه‌ها اینو به طور اتوماتیک چک می‌کنن و جوابش رو به ما میدن که مشکلی نداره، بین 1.3 to 2.5 باید بررسیامون بیشتر باشه و بالای 2.5 رو به همکارای فوق تخصص گوارش معرفی میکنیم. پس یه آزمایش ساده میتونه. البته در کبد چرب چند تا چیز رو خدمت این خانومی که سوال کرده من متذکر میشم. کسایی که دیابت دارن، کسایی که افزایش وزن یا چاقی دارن و افرادی که از یه سری داروها مصرف میکنن که باعث افزایش وزنشون میشه، مثلا مریض یه آسمی داره که داره کورتون مصرف میکنه، یه آرتریت روماتوئید یا لوپوسی داره که داره کورتون روزانه مصرف میکنه، اینا باعث افزایش وزن میشه و ریسک کبد چرب و بالا میبره. و بعد مصرف یک سری از داروها هم خودش کمک میکنه به این روند. برای همینه هم تاریخچه دارویی مریض باید پرسیده بشه، هم وزن یعنی بی ام آی مریض یعنی بادی ماس ایندکس مریض چک بشه، که ما اینو به عنوان یه شاخصی از بدن شخص میدونیم که زیر بین 19 تا 25 طبیعیه، 19 پایین شخص لاغر هستش و بالای 25 اضافه وزن داره، بالای 30 هم چاق هستش.
بله.
این رو هم باید توجه کنیم. پس غیر از آزمایشات این چیز. یا آقایی هم سوال کردن من مریض هستم که فشار خونی دارم، دیابت. بله، در مریض های هایپرتنشنی دیابت توی شوی بیشتری داره و در مریضای دیابتی هم هایپرتنشن شوی بیشتری داره، یعنی باید اینا رو لازم و ملزوم همدیگه داشته باشیم. ما باید به مریض تک بودی نظر ندیم و بررسیش نکنیم. اگه مریضی فشار خون داره و فشار خونش ثابت شده، یعنی ما همیشه به فشار خون به عنوان یه قاتل خاموش نگاه میکنیم، چون خیلی از افراد آگاهی از بیماریشون ندارن. برای همینه وقتی مریضی فشار خون داشته باشه، باید برای مسئله دیابت و چربی خون هم حتما مورد بررسی قرار بگیره. یه نکته دیگه هم که بگم، اینایی که فشار خونای کنترل نشده داشته باشن، ممکنه اسید اوریکشون هم بالا باشه و نقرس در اینا شیوع بیشتری داره. برای اینکه بعضی موقع مریض میاد با فشار خون و بعد فشار خونای کنترل نشده و میبینیم اسید اوریک هم تو اینا بالا هستش. حالا اسید اوریک بالا به علت حالا یا افزایش وزن یا چاقیشونه یا به خاطر فشار خون کنترل نشدنشونه. و بعد دردهای استخوانی اینا با مسکن، نه اگه واقعا بیمار نقرس داشته باشه باید یه سری توصیه ها بهش بکنیم و درمانهای خاص نقرس رو براش انجام بدیم.
بله، بسیار عالی. عزیزی که تک کلیه بودن قند خون 110 گفتن که آیا من باید کنترل بکنم قند خون؟
حتما باید ایشون کنترل کنه و مورد توجه قرار بگیره. من خدمتتون گفتم هر شخصی، چه پیر چه جوان چه کودک چه 40 ساله چه 50 ساله، اگه در دو بار چک بشه قند ناشتاش و بالای عدد 100 باشه، ایشون 100 تا 125 پیش دیابته و بالای 125، ایشون چون تک کلیه هستش ما باید توجه بیشتری بهشون کنیم، چون اگه خدای نکرده ایشون دیابت، یعنی ایشون در مرحله پیش دیابته، باید بهش توجه کرد و حتی دارو بهش داد. مشکلی که مریضای پیوندی دارن، مدت طولانی کورتون مصرف میکنن،
ایشون
اهدا کننده بوده. اما اونایی که خودش میگیرن،
بله،
چون کورتون و داروهای سایتوتوکسیک مصرف میکنن، افزایش قند خونشون بیشتر از جمعیت عادی هستش.
بله.
ایشون با قند 110 پیش دیابته و باید مثل یه مریض پیش دیابت باش برخورد کرد.
درسته. خیلی ممنونم، ما چون وقتمون خیلی کمه، من تونتون سوالات دوستان رو بپرسم. خیلی سوال کردن که آقای دکتر آیا دیابت علامتی داره، مثلا حالا ولع زیادی به شیرینی؟
بله. دیابت علائم عمومیشو من خدمتتون میگم. اینا پلی اوری، پلی دیپسی و پلی فاجی داره، یعنی پرخوری دارن.
بله.
تکرر ادرار دارن، تمایل به نوشیدن آب پیدا میکنن. بعد اینا زخمای بدنشون به خوبی ترمیم پیدا نمیکنه. مریضی که دچار زخم میشه و ترمیمش به تعویق میفته باید علاج دیابت، اینا کاهش وزن با علت نامعلوم دارن. یعنی مریض چون گلوکوز رو از راه ادرار دفع میکنه، بعضی موقع مریضایی میان به ما و اینا دیابتای کنترل نشده دارن و اینا اصلا با تابلوی به فکر دیابتش نه، اومده میگه دکتر من در عرض 3 ماه 8 کیلو وزن کم کردم. یعنی کاهش وزن بدون علت رو باید به دنبال، چون همیشه وقتی کاهش وزن هست در انسان همه دنبال بدخیمی ها هستن، در صورتی که باید به فکر اونا باشیم اما به دیابت هم توجه داشته باشیم. و یه مسئله دیگه ای که تو مریضای دیابتی باید توجه داشته باشیم، کاهش ناگهانی دید چشم هاست. اگه کسی یه دفعه بیاد بگه من چشمام یه دفعه کاهش دید پیدا کردم، یعنی قبلا همه چیزو خوب می دیدم، خوب مطالعه می کردم و الان با کاهش دید اومده، به فکر دیابت باشی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. لوسی پرسیدن 45 سالشون غلظت خون دارن، هر 6 ماه خون میدن، آیا این ضرر داره براشون یا اصلا مفیده براشون؟
مشکلی ندارن. معمولا یکی از روش‌های درمانی اینه که حالا اگه بیماری زمینه‌ای نداشته باشن میتونن اهدا کنن. همکار عزیزم اشاره کردن که هر 3 ماه میشه شخص خون بده، بجز اون شرایطی که نداشته باشه، یعنی باید آنمی نداشته باشه، سیگاری نباشه و خیلی پارامترهای دیگه رو، و یا بیماری عفونی نداشته باشه. ایشون هم مشکلی نداره.
بله، گفتن که من روی ران پای سمت راستم چند وقتی که بیهس. آقای دکتر این علتش چی میتونه باشه؟
عوامل مختلفی هستش. بله. اما باید توجه کنیم که بیهستی پای علامته، یعنی نوروپاتی که ما میگیم یه علامته، در خیلی از بیماری ها دیده میشه. خب مریضای دیابتی ممکنه خودشون اول با یه نوروپاتی نشون بدن، یعنی گزگز و پارستزی اندام تحتانی در 33% افراد ممکنه دیده بشه نوروپاتیا. برای همین حتما لازم دیابت بررسی بشن و یه سری بیماری های مغز و اعصابه که باید حتما بررسی بشه که اون شخص نداشته باشه.
بله، متشکرم. گفتن علت پایین بودن پلاکت در خون چیه آقای دکتر؟
عوامل مختلفی هست. داروها یکی از علل مهمی که ما میبینیم داروها هستش.
بله.
مصرف یک سری از داروها که حتی با دوز معمول ممکنه پلاکت رو بفرسته. بعضی از مریض ها خودشون داروهاشون رو افزایش میدن. مثلا مریض بیماری قلبی داره، آسپرینی که روزی یه دونه همکار پزشک من گفته بخوره، خودش فکر میکنه اگه روزی 2 تا 3 تا بخوره بهتره. در صورتی که من از همین استفاده میکنم، از این زمان میگم که این مریض ممکنه دچار کاهش پلاکت و حتی خونریزی بشه. برای همین دوز داروها رو حتما با پزشک معالجشون چیز کنن. بعضی ها هستن که یه سری آنتیبیوتیک مصرف میکنه تو بیمارستان، حالا مریضای بستری یا مریضای سرپایی ممکنه دچار کاهش پلاکت بشن که باید توجه داشته باشیم. و مسئله دیگه خود مسئله تغذیه خیلی مهمه در پلاکت.
درسته.
پلاکتی که از پارامترهایی هستش که نیمه عمر پلاکت در بدن ما زیر 6 ساعته، یعنی اگه سوال بشه پارامتری که مرتب داره تو خون ما تغییر میکنه پلاکته. حضرت عالی رو شاید الان پلاکتتون چک کنن 200,000 تا باشه، 1 روز بعد چک کنن 180,000 تا باشه. برای همین پارامتر، هم نحوه خونگیری موثره در پلاکت و هم زمانی که آزمایش رو انجام میدن و داروها. اما مهمترین علتش داروها هستش. یه نکته دیگه در بارداری هم به خاطر هورمون‌های جفتی ممکنه ما ترومبوسایتوپنی یا کاهش پلاکت رو داشته باشیم.
بله.
که مریض‌ها معمولاً نیاز به اقدام خاصی ندارن، اما اگه در ما معمولاً پلاکت بالای 100,000 برای مریض مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
بسیار عالی. آقای دکتر من یه سوال دیگه هم بپرسم، چون می‌دونم حالا شما دانشتون خیلی وسیع، می‌خواید خیلی جامع جواب بدین. دوستی پرسیدن که اگر عضوی از بدن دچار کانسر بشه توی آزمایش خون نشون میده؟
بله حتما نشون میده. ما دو تا چیز، یکی تو آزمایش‌های کلیه، یکی هم تومور مارکرها ما داریم. هر عضوی یه تومور مارکر خاص خودشو داره، تختان همینطور، روده همینطور، کبد همینطور، کلیه همینطور، اینا تومور مارکت های اون عضو هم بالا میره. یعنی ما اگه در معاینات به علائمی برسیم که شک بکنیم، غیر از آزمایشات کلی که برای اون شخص میدیم، تومور مارکرای اون عضو هم میتونیم چک کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از حضور شما آقای دکتر حمیدرضا فرنودی، متخصص داخلی. امروز خیلی خیلی خوب بود بحثمون، خیلی ممنونم، در کنار شما بسیار آموختیم. شنوندگان عزیز، آرزوی ما برای شما سلامتی و تندرستی است. خداحافظ.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشین دا صدا از نشنیدم، فکر کنم دنبالی بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
صدای شهر.
اگر شما شهروند محترم برای خودروتون معاینه فنی برتر بگیرید، میتونید از تخفیف 20% عوارض تردد در محدوده های ترافیکی بهره مند بشید.
ترافیک.
چند مسیر با ترافیک سنگین: خیابان آزادی، مسیر غرب به شرق، از میدان آزادی تا خیابان جیهون. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب به شمال، از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. خیابان دماوند، مسیر شرق به غرب، از بزرگراه امام علی تا میدان امام حسین و در ادامه مسیر خیابان انقلاب، از میدان امام حسین تا پل چوبی. جنوب شمال بزرگراه امام علی، از محدوده خیابان سبلان تا بزرگراه شهید زین الدین، و شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی، از محدوده خیابان آیت تا پل سید خندان. بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب، از بزرگراه شهید باقری تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، و همینطور شرق به غرب بزرگراه آیت الله صدر، از بولوار قیطریه تا خیابان عطاری مقدم. در بزرگراه شهید چمران هم ترافیک سنگین وجود داره، مسیر غرب به شرق، از محدوده آتیساز تا پل پارک وی، و در ادامه مسیر بزرگراه شهید مدرس، مسیر شمال به جنوب، از پل پارک وی تا خیابان نلسون ماندلا. امروز در این بخش از شما پرسیدیم که شناور شدن ساعات کاری ادارات چه تأثیری در ترافیک شهر داشته؟ آیا باعث کاهش ترافیک در معابر شهری شده یا خیر؟ 88-82-301 پل ارتباطی ما با شماست، با ما صحبت کنید در مورد موضوع امروز و همطور دغدغه های ترافیکیتون.
که داره در ترافیک، ولی مشکل ما اینجاست که بعضی از ادارات شناور شدن رو قبول ندارم. من خودم کارمندم، هر موقع که مثلا شناور، یه موقعی اداره قبول میکنه، یه موقعی ادارات قبول نمیکنن. هر موقع ادارات قبول کردن، خب مثلا من به موقع رسیدم به کارم و ترافیکم مثلا رو کار من تاثیر داشت، ولی بعضی موقع ادارات قبول نمیکنن و این مشکل برای ما به وجود میاد.
خواستم که اینو تو برنامه‌تون پخش کنم. با سلام خدمت همه دستندرکاران، لطف کنید که به شهرداری پیشنهاد بدین اگر ممکنه طرح ترافیک زوج و فرد رو همیشه داشته باشن، به خاطر اینکه هم ترافیک روان میشه، هم از بنزین هم کمتر مصرف میشه، هم کمتر هوا آلوده میشه، و اینکه در وقت مردمم خیلی صرفه‌جویی میشه، چون این چند روز هم که این انجام شد خیلی ترافیک روان و خوب بودش. اگر بتونن مداوم این کارو بکنن، فعلا شهر تهران واقعا پره ماشینه و تمام وقت مردم پشت ترافیک و توی این بزرگراه ها گرفته میشه. خیلی ممنون میشم که اینو به گوش مسئولین برسونین. تشکر.
اینجا استدیو صدای شهر.
خیلی ممنونیم از تماس شما دو شهروند عزیز. حالا نمیدونم که این تلفن دومی خانمی که تماس گرفته بودن خودشون ماشین دارن یا خیر، و اگر شما شنونده عزیزی که الان دارین صدای ما رو میشنوین در واقع راننده هستید، ماشین دارید، آیا با این طرح موافقین؟ نظر خودتون رو بگید، میتونه خیلی به مسئولین در تصمیم گیری های آینده کمک کنه. 88-82-301 شماره تماس ما در صدای شهر رادیو تهران. ما پذیرای نظرات و پیشنهادات شما در حوزه حمل و نقل و ترافیک هم هستیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون تا بخش بعد.